در اوج هست حتما. این نکته دوم. نکته سوم که مستقیماً به بحث انسجام مرتبط هست، بحث این هست که آیا قرآن کریم طبق اون مثال‌هایی که شما زدید یک کتاب مثلا فقهی است که فقط احکام درش هست که انتظار چنان انسجامی ازش بره؟ آیا یک کتاب داستانه؟ یعنی درسته احسن القصص در قرآن هست.
آیا آخه میدونید حداقل توی فراز کوتاه یه سری انسجام رعایت کنه. گاهی دیده میشه که توی یه آیه دوتا مطلب داره مطرح میشه. گاهی دیده میشه در دو آیه خیلی کوتاه داره دوتا مطلب.
عرض میکنم به اون قسمت جزئیش هم میرسم. عرضم اینه که قرآن کریم مباحث مربوط به پدیده های طبیعی هم درش ذکر کرده. آیا کتاب علمی به معنی علم طبیعی و ساینس هست؟
بله.
کتاب اخلاقی است، کتاب عرفانی است. اینها هیچ کدوم قرآن کریم چنین کتابی نیست. و قرآن کریم اینطور که خودش رو معرفی می‌کنه کتاب هدایت هست. بله. و باید اون استلزام‌های هدایت درش مطرح باشه. شما نگاه کنید همین امروزه توی بحث‌های تبلیغی که ان علیک الا البلاغ وظیفه پیغمبر تبلیغ بوده و تبلیغ یک وظیفه خیلی پرشأن است. در بحث تبلیغی، بحث هنری، رسانه‌ای، شما حتی این رو در قرون قبلی شاید نمی‌دید و در حالا شاید رسانه اونقدر قوت نداشت. آقای دکتر هم اشاره کردن در نقل یک ماجرا شکستن انسجام یک قوت خیلی وقتا. یعنی ما وقتی میگیم از هم گسیخته یک بار منفی به ذهنمون میرسه، عدم انسجام یک بار منفی به ذهنمون میرسه. اما اگر اون عدم انسجامی که من قائل نیستم در قرآن کریم هست به معنای منفیش، اون عدم انسجام رو به این معنای قوت بگیریم. براتون مثال بزنم، آقای دکتر مثالای خیلی خوبی زدن، مثلا همین داستان حضرت یوسف. شما الان نگاه کنید کدام در واقع آثار هنری بیشترین بازدید رو داره، بیشترین در واقع امتیاز رو از نظر منتقدین میگیره؟ اون چیزی که اون نظم طبیعی داستان رو رعایت کنه، یا خیر بعضی وقتا شما یک فلشبکی از وسط داستان یا انتهای داستان رو اول داستان میبینید، اول فیلم روشن کردید، انتهای داستان اصلا جنبندی نمیشود، حالا اصطلاحا میگن پایان باز هست. اینا یه نقطه ضعف میگیرن حتی برای یک بحث هنری. نه تنها نقطه ضعف نمیگیرن بلکه این نقطه قوتی است. الان آقای دکتر اشاره کردن، شما نگاه کنید، من دوست داشتم که این سریالی که تلویزیون در مورد حضرت یوسف هم ساخت به این نکته مهم قرآنی اشاره میکرد. خب ما ابتدای داستان حضرت یوسف رو کجا داریم؟ اذ قال یوسف لابیه یا ابته، اون خواب رو تعریف میکنه. انتهای داستانی دقیقا آخرین آیه داستان احسن فر شما. یعنی کاملا اینها بر هم منطبقه. یعنی خداوند متعال میتوانست داستان رو از تولد حضرت، از قبل از اینکه اینها به کنعان بیان، مطرح کنه، اما اینگونه نقل کرد. بعد ابتدا و انتها سازگاره. نکاتی آقای دکتر گفتن، اینها به معنای این نیست که حالا شما نکنید داستان حضرت یوسف با وجودی که یکی از مفصل‌ترین داستان‌های قرآن کریم هست، دو تا اسم خاص بیشتر درش نیست. یعنی شما یک داستان مفصلی که چند اپیزود ازش سریال می‌سازن، قاعدتاً باید چند تا اسم خاص درش باشه. شما نگاه بکنید غیر از نام مبارک حضرت یوسف و پدر بزرگوارشون، نام خاص دیگه‌ای در این داستان نمی‌بینید. پس چگونه شخصیت را خداوند متعال معرفی کرد؟ این خودش هنره. امرأت العزیز، خود عزیز،
برای حفظ کرامتش بوده،
اخیه،
نمیخواست خیلی پرده دری کنه،
فرشم.
نام نمیبره تو.
یعنی در واقع نکته که آقای دکتر میگن این، شما که اگر میبینید در خلال داستان گویی شما به ذهنتون میرسه که چرا مکان زندگی حضرت یوسف که کنعان بوده همه میدونستن ذکر نشده، این نقطه ضعفه، در اصل نقطه ضعف نیست. و اینها برای بحث هدایت مهمه. شما اگر یک داستانی رو به صورت خیلی خشک از ابتدا مطرح کنید، حالا این عبارت هم در مورد بحث داستان بود، مباحث فقهی هم همینه، شما انتظاری کتاب فقهی، علمی، اخلاقی، عرفانی نباید از قرآن داشته باشید. این کتاب هدایت برای همه اقشار و برای همه زمانها. باید هر کسی که رجوع میکنه این انسجام رو ببینه. موارد آقای دکتر گفتن، موارد دیگر بزرگان هم گفتن. من بخوام تمام موارد رو همینجا ذکر بکنم، باز مشکل رو حل نمیکنه. مستشرقی یا یک کس دیگری یک جای دیگه یک نکته دیگری رو در میاره که اینجا به قول شما چه در یک آیه التفات رخ داده، چرا سیاق عوض شده، چرا این اتفاق افتاده. اینها شما وقتی از یک لول بالاتر بحث اعجاز قرآن رو مطرح بکنید و نکات مربوط به شگفتی های قرآن براتون مسجل بشه، حتما اون ریزیکاری ها رو هم با دقت بیشتری، با یک نیت بهتری اون رو هم اگر رجوع بکنید، اون فلسفه ها و ریزیکاری ها رو درش میبینید.
اینجا رادیو قرآن، راز ماندگاری.
اضافه بکنم، یعنی در واقع در هم در تأیید و هم یک نمونه دیگره. ببین امروز ما یک روش نوین در خبرنویسی مثلا در روزنامه ها داریم، این دو خط اولش لید خبره، بعد دو سه خط بعدی چکیده کل خبره، بعد میاد باز میکنه کل ماجرا رو مطرح میکنه. خب این چیزی که جدید بهش رسیدن که این بهترین کار برای مخاطب که راحت تر، اون که فرصت نداره تو همون اولش بفهم قصه چیه، اون که یکم بیشتر فرصت داره، اون هم که بیشتر فرصت داره همه رو بخونه. یا همونطور که اشاره کردن، بهترین فیلم ها فیلم هاییه که یک برشی رو از قصه رو اول فیلم میاره، همه رو جذب میکنه که ببینن قصه چی بود، ماجرا چیه، بعد فلاش بک میزنه به عقب یا بعد میره یه قسمت های بعدی. این اصلا طبق اون نظم خطی نیست، ولی اینطور نیست که بی نظم باشه، یک نظم اتفاقا محیرالعقول داره. مثلا سوره انفال رو ببینید، حالا هر دو بزرگوار حافظ قرآن هستید، میخوانم بسم الله الرحمن الرحیم، یسالونک عن الانفال، همین شروع میشه با یک سوال اقتصادی، انفال چیست؟ نه چیستم، نه درباره
انفال میپرسن
از تو سوال میکنن. خب ما ممکنه فکر کنیم که حالا میخواد یک موضوع اقتصادی رو مطرح کنه، سوره راجع به این بحث کنه، ولی یک مرتبه میبینیم که نه، این یک برشیست از تقریبا آخر ماجرای جنگ بدر که کسانی به تحریک یهود، بعضی از منافقین میخوان این پیروزی رو خراب کنند و میخوان رسول خدا رو، وجهش رو در بین مردم از میان ببرن، او رو متهم کنن به فساد مالی و اقتصادی. یعنی وقتی میان میگن که بعد از ماجرای جنگ بدر، که چون بحث انفال در جنگ بدر ما غنیمت داشتیم، ولی بعدش یهودی که خیانت کرده بودن با اونها برخوردی میشه و بخشای زیادی از سرزمینای اونها رو خودشون به اصطلاح تقدیم اسلام میکنن، این میشه انفال. بعد اینا میخوان
بدون جنگ،
آره میخوان پیامبر رو متهم کنن این منافقین که چی شد، این انفال کجا رفت، کی خورد، کی برد، پیامبر متهم بشه. اینجا از اینجا شروع میکنه، یسالونک عن الانفال، بعد جواب میده که قل الانفال لله و رسول، مثلا بینشتون عوض کنید، انفال مال خدا و رسوله، چون باید این پایه‌ای باشه برای اهداف بلندی که دین میخواد پیاده کنه. ببین اصلا یک مرتبه نظمش یه چیز دیگه میشه، این ما اولش فکر میکردیم یه چیز دیگه میخواد بگه، ولی این داره دنبال یک مطلب بسیار بالاتریه. بعد میفرماید فتق الله، از اینجا میفهمیم که سوال برای پرسیدن و فهمیدن یک بحث فقهی و اقتصادی نبوده، بلکه برای تضعیف رهبری بوده. که لذا میفرماید بترسید از خدا و اصله ذات بینکم، بعد اطیع الله و رسول. جالبه که بعد انما المؤمنون، که میگه مؤمن واقعی این شکلی ها، نه مثل شما ها. بعد میفرماید که اینا، من اشاره کنم، کما اخرج که رباک، آیه 5، کما همان طور که، کدام طور، کما اخرج که رب با که من بیت که بالحق و این فریق من المؤمنین لکارهون. میخوام این نظم رو نشون بدم و که این نظم، نظم خطی که ما فکر میکنیم نیست، ولی نظمیست که در اعماق جان انسان میشینه، چون با فطرت ما هماهنگه. یه همونطور که وقتی که خدا تو رو برای جنگ، همین جنگ بعد از خانه خارج کرد، بعضی از این مؤمنین که منظور در اینجا منافقین هستن، اینا خوششون نیومد، خیلی ناراحت بودن از این کار. خب داره چی رو به چی تشبیه میکنه؟ کم و اخرجه کرد چی رو به چی داره تشبیه میکنه؟ داره همون قصه ای که اولش گفت و میگه، میگه همونطور که تو رو در واقع الان دارن تضعیف میکنند به خاطر مسئله اقتصادی، در اصل جنگ هم با تو مخالفت داشتن میکردن. این حرفی که آخر جنگ درباره مسائل مالی و انفال دارن میزنن، با اول جنگ بعد که تازه میخوای بری سراغ جنگ اینو مخالفت میکنن، اینا یک منطق داره، یعنی دنبال یک چیز هستن و اونه که اسلام نهضت به اهدافش نرسه، رهبری تضعیف بشه. از اینجا میخواستم همین رو مطرح کنم که ببینید قرآن، این که ما میگیم اعجازه، اتفاقا در نظمش هم اعجازه، برای اینکه اصلا یک منطق جدیدی برای نظم داره ارائه میکنه که بعدها این منطق الگو میشه، یعنی در داستان سرایی، در فیلم، حتی در خطابه. خیلی ها که میخوان خطاب کنن دیگه نمیان خطابشون خطی مطرح بکنن، اینا میان اول واسه مهمتر رو مطرح میکنن، بعد ریزکاری ها رو ارائه میکنن.
قل لئن جئت
آقای دکتر آکفی نگاه کنید، الان یکی از مفصل ترین داستان های قرآن کریم داستان حضرت موسی است. الان شما در قرآن کریم
آمار ذکر نام پیامبر حتی بیش از پیامبر اسلام بر حضرت موسی است
و حالات مختلف زندگی ایشون از کودکی، بزرگی، در مدین چه اتفاقی افتاد، در ماجرای بقره، ماجراهای مختلفی در مورد حضرت موسی هست. الان به عنوان یک در واقع یک کسی که قرآن رو مطالعه کردید، به نظر شما گل داستان حضرت موسی کدوم قسمت داستان هست؟
ولی انقدر زیباست همش، خیلی این سوال سختی شد برام.
حالا این سوال تو ذهنتون باشه، من اینا رو به عنوان آخرین نکته‌ای که در مورد بحث انسجام میگم.
خیلی به نظر من ویژه است، خیلی.
بله، ولی خداوند متعال در سوره های مختلفی داستان حضرت موسی رو مفصل‌تر از بقیه سوره ها ذکر کرده. مثلا در سوره نازعات هم ذکر کرده. اما در سوره قصص، در سوره اعراف، در سوره طه مفصل تر، شاید در سوره طه بعضی سوره نقل کرده که جای دیگه حتی نقل نکرده. چون ابتدای سوره طه بعد از چند آیه که در مورد عظمت قرآن و بحث خلقت و توحید هست، داستان رو حضرت موسی رو میخواد شروع کنه. از کجا شروع میکنه؟ و هل اتاک حدیث موسی اذ رأى نارا، از اینجا شروع میکنه. در صورتی که ابتدای داستان اینجا نیست، در صفحه بعد اتفاقا اول میخواد بگه که این شخصیتی که من میخوام داستانش براتون بگم پیغمبره، ارتباط با من گرفته، اننی انا الله براش نازل شده. حالا این میخوای ببینی چیه؟ ولقد مننا عليك مره اخرى اذ اوحينا الى امك ما يوحى. یعنی شما در واقع اون ابتدای بحث رو هم این شکلی اتفاق افتاده. یعنی چقدر زیبا. تازه ما اعتقاد خود بنده، نه متخصص بحث هنری هستم من، یعنی شما این قسمت رو اگر مشاهده کنید میبینید که تو این نظم ها اتفاقا هر جایی که اشکال وارد کردن، به قول آقای دکتر، ما دیدیم اتفاقا همین نکته عظمت آفرین قرآن هست. شما تا 100 سال 150 سال پیش که یعنی قرآن کریم به دست یک نویسنده ساده هم نوشته میشد، میدونید که کل این داستانا رو جمع کن یه جا بنویس دیگه. این خرق عادت، این خودش شگفتی. اتفاقا این شبهات مستشرقین خیلی وقت ما رو کمک میکنه. تو مباحث علمی من همیشه عرض میکنم، میگه اگه دیدید یک آیه‌ای حس کردید این با مثلا کیهان شناسی بطلمیکسی سازگاره، با علم، اتفاقا نکته از همینجاست. اگر نوآوری هست در همینجاست. اگه فرصت هست من یک روایتی
سخن گفته که نه اون روز
احسن
کسی تونست مخالفت کنه، من امروز که کلن اصلا اون پارادایم تغییر کرده، باطل شده هیئت بطلمیوسی، ولی آنچه که قرآن گفته اتفاقا با پارادایم امروزی هم کاملا هماهنگی، یعنی اون نسخ شده ولی قرآن نسخ نشده.
بله، می‌فرمودید.
این نکته میخوام عرض بکنم، از یک روایتی میخوام استفاده رو بکنم. حالا من ندیدم کسی چنین استفاده بکنه، حالا اساتید محترم کمک کنن اصلاح بکنن. یک روایت خیلی معروفی است در مورد فلسفه معجزات. این روایت رو مصادر مختلفی هم داره، من خود روایت چند ثانیه‌ای صحبت بکنم. این روایت از ابن سکیت نقل شده از امام هادی علیه السلام.
بله.
اولین مصدر شاید کافی نباشه، ولی کافی سلسله سند برای این حدیث ذکر کرد. در تاریخ یعقوبی هم چنین روایتی آمده، بلکه در کنار حضرت موسی و عیسی و اینها حضرت داوود و سلیمان هم در اون تاریخ یعقوبی آمده. کافی کلینی اینجا ان ابوالحسن ذکر کرده، مرحوم کلینی، و نگفته که کدوم ابوالحسن. خب مستحضر هستید که هم امام رضا علیه السلام نام مبارکشون علی بودن، کنیه مبارکشون ابوالحسن بودن، هم در واقع امام هادی علیه السلام. ولی خب
جالبه که امام کاظم علیه السلام هم خیلی
دوره ابوالحسن هستن، اشتباه میشن بعضن. اما خب ابن سکیت
ماضی میشه وجود مقدس حضرت امیر علیه السلام.
تمام ائمه ای که در واقع نام مبارکشون علی هست، تماما کنیهشون ابوالحسن هست. خب امام هادی هم همینطور، و البته تفاوتی هم با ائمه قبلی دارن که در واقع نام خدمتشون، پدرشون هم در واقع علی ابن محمد هستن. ولی خب به هر تقدیر این اشتباه رخ داده علی الظاهر، چون ابن سکیت هم مرحوم آقای خویی آورده که از اصحاب امام جواد و امام هادی بوده، همین که این قضیه در مناظره بین متوکل رخ داده. ولی خب شیخ صدوق در کتب خودش مثل عیون اخبار روا علیه السلام و در الارشرا اینها تو ذهنش اومده که این ابوالحسن ابوالحسن رضا علیه السلام هستن. یکی از دلایل دیگرش هم این است که امام هادی معروف به ابن الرضا هم بودند. این در واقع اشتباه پیش اومد. این حدیث سوالی که ابن سکیت میپرسه، میپرسه که این معجزات در واقع چرا این شکلی نازل شده، چرا اینقدر جنسشون احسن، چرا اینقدر جنسشون فرق میکنه، چرا یه جا این شکلی یه جا این شکلی. خب این روایت رو احتمال همه بزرگواران شنیدید. در مورد حضرت موسی میگن در اون زمان غالب و اسره سحر بوده، معجزه از اون جنس اومده، معجزه سحر نیست. این دقت بکنید، من میخوام دقت نظرم تو این بحثه، معجزه سحر نیست و سحر هم به شدت تقبیح شده در قرآن. ولا یفلح الساحر حیث اتى. در مورد حضرت عیسی همینطور، در واقع ذکر شده به آلت الطب، یعنی به صورت حالت شبیه پزشکی اومده. کار حضرت که پزشکی نبود، که از دارو استفاده نمیکرد. و میرسه به بحث قرآن کریم. نگاه کنید امروز مقالاتی در همین جمهوری اسلامی خودمون منتشر میشه توسط مسلمانان و شیعیان که به خاطر این که عظمت قرآن برای ما خیلی مشخص نیست، اومدن گفتن که این تحدی منحصر در عصر پیامبر هست و اگر اون زمان پاسخ ندادن تمام است. امروزه دیگه ما خیلی نباید نگران باشیم که تا بیادم مشکلی، من مقالاتش رو مطالعه کردم متأسفانه. اما اگر این قول مشهور رو بپذیریم که قرآن کریم هم تحدیش هم معجزش به دلیل اینکه دین پیغمبر جهانی، مگه دین پیغمبر زمان خاص داشته؟ نداشته که. دین پیغمبر زمان خاص نداشته، این معجزه هم تا امروز هست. اون روایت میگه که در اون زمان عصر جاهلی اصطلاحاً، خب اون موقع شعر و خطبه و اینها در واقع اصطلاحاً غالب بوده و قرآن هم و معجزه پیغمبر هم از اون جنس اومده. باز میبینید قرآن به شدت رد میکنه، و ما علمناه الشعر و ما ينبغي له، اصلا شعر نیستین، یعنی جنس
سخنه،
جنس سخنه، جنس خطبه است. خب من میخوام از این روایت چه استفاده کنم؟ اگر قرآن معجزه جاودانه، امروز هم که مثلا غالب عصر ما دیگه ادبیات شاید نباشه، قرن 6 و 7 و اینا شاید بوده، خیلی زمان بوده، الان غالب عصر ما اینطور نیست. اگر قرآن رو تاریخ مصرف اعجازش رو برای همون زمان بدونیم، اصلا بحث من جایی نداره. اگر برای قائل باشیم که امروز هم معجزه است، آیا مثلا غالب و عصر امروز هم باید ببینیم یا نه؟ اعتقاد بنده اینه که هم این روایت داره این رو نشون میده فلسفه معجزه چی هست. امروزه هم یک جوانی که مثلا تحت تاثیر علم جدیده، تحت تاثیر تکنولوژی هست، خب این رو هم باید در قرآن کریم در اون باب هم اعجاز داشته باشه، که حالا اگه فرصت باشه من براتون مصادیقش رو ذکر میکنم و عرض میکنم که اون شبهاتی که مستشرقین علیه مباحث قرآن و علم دارن اتفاقا اثر معکوس داره و اینها خیلیشون معجزات قرآنه، شگفتی های قرآنه که از یک بشر عادی ممکن نبوده، نه تنها 1400 سال پیش، 200 سال پیش رو هم در واقع این چیزی ممکن نبود.
خیلی ممنون و متشکرم آقای دکتر. ما 2-3 دقیقه وقت داریم. یک مطلبی من در خلال صحبت‌های دکتر موحد و پس از اون صحبت‌های شما به ذهنم رسید، می‌خوام مطرح کنم. حالا اگر غلطه میگیم غلطه، اگر درسته شاید یه خروجی خاصی از این جلسه ما باشه. اگر ما قائل به این هستیم که قرآن از هم گسیختگی نداره و اصلا نظم قرآن با اون نظم‌های به قول آقای دکتر موحد خطی که مد نظر اونها بوده فرق میکنه، آیا ما نباید تو محیط های دانشگاهیمون که هر دو عزیز هم با این محیط ها برجد مرتبطید و تدریس دارید در دانشگاه سالها اینا، یه تغییر رویه ای انجام بدیم که مثلا ببینید الان تو تمامی رشته ها میگن تو مقطع دکترا بعد برید شما تافل انگلیسی پاس کنید، در صورتی که حالا اگه یه کسی داره فرض کنید رشته علوم قرآنی میخونه، این بعد بره تافل انگلیسی پاس کنه، یا مثلا رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی میخونه. واقعا اینطوریه؟ اینقدر شاید اگر قرار یه زبانی رو در حد تافل پاس کنه، شاید لازم بره تافل عربی پاس کنه مثلا. یه تغییراتی. حالا اینو مثال زدم که اینو بگم، اگر واقعا اینطوری هستش که نظم قرآن یه نظم دیگه‌ایه، آیا نباید در پایان نامه های علوم قرآنی ما یه تجدید نظری بشه؟ که دیدید تو خیلی از این پروپوزالا اول مشخص میکنن که شما بس تقسیم بندیاتون و دسته بندیاتون چیز باشه و خیلی از پایان نامه رد میشه، میره میاد، درصد زیادی از دانشجوهای شما انرژیشون گرفته میشه که حتما بس فلان جور فصل بندی رعایت بشه. حالا اگه یه کسی اومد اصلا در مورد قرآن خاص بحث کنه با سبک و سیاق خود قرآن، به نظر شما پایان نامش موافقت میشه؟ و اگر نه جا نداره که ما از همین برنامه یه پیامی بدیم که آقا یه خورده به این مطلبم توجه داشته باشن. حالا بیشتر از آقای دکتر مرادی میپرسم، به عنوانی که برجت عضویت هیئت علمی دانشگاه دارن و قطعاً از این پایان‌نامه ها رو میخوان خلاصه پشتیبانی کنن.
اتفاقاً آقای دکتر طالب‌پور مؤسس پژوهشکده که با نام اعجاز قرآن بود، یکی از اهداف مهمشون همین بود که این کارها به صورت آکادمیک انجام بشه. همین الان هم ما در پژوهشکده مطالعات میان رشته قرآن در دانشگاه شهید بهشتی در دو رشته کارشناسی ارشد دانشجو داریم، رشته ای از زیر مجموعه های هوش مصنوعی و مهندسی کامپیوتر تو همین بررسی در واقع مباحث اعجازهای لفظی بسای انسجام که حتی خیلی از اینها از درک بشر خارجه و فقط با ابزارهای هوش مصنوعی این انسجام ها رو میشه فهمید. حالا انشالله یک بار میشه در واقع در خدمتون باشیم در دانشگاه.
خیلی.
و یک رشته دیگه هم بحث علوم قرآنی گرایش اعجاز قرآن هست که در واقع از رشته های زیر مجموعه های علوم قرآن و حدیث هست. ما در اونجا نه تنها از چنین پایان‌نامه‌های استقبال می‌کنیم، بلکه موظف کردیم اگر پایان‌نامه اون رویکرد میان رشته‌ای قرآنی، یعنی حالا اینکه می‌فرمایید نظم می‌تونه با چند رشته تو بحث‌های هنری، ادبی، غیره می‌تونه در واقع همپوشانی داشته باشه، اصلا اگه نباشه ما پایان‌نامه رو تایید در گروه نمی‌کنیم. یعنی این حالا من در جاهای دیگه خیلی اطلاع ندارم، ولی فکر کنم داره به این سمت میره، یعنی جامعه آکادمیک ما داره به این سمت میره. چرا؟ چون داره بروندادهای بین المللی رو میبینه و ما مجبوریم برای اینکه خیلی از این عظمت ها رو نشون بدیم در این راستا پایان‌نامه‌ای رو تعریف بکنیم. بله، ما در دانشگاه شهید بهشتی چه این کار رو انجام.
خیلی ممنون و متشکر آقای دکتر مرادی عزیز، آقای دکتر موحد گرانقدر و بسیار بسیار متشکرم از همراهان صمیمی برنامه راز ماندگاری که با ما این دفعه هم همراه بودید. دعوت میکنیم که انشالله هر دو کارشناس گرانقدرمون بپذیرن که جلسه بعد هم خدمتون باشیم و از همه مستمعین عزیزمون هم التماس دعا داریم. خدا نگهدار و التماس دعا.
هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
یک شش دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران. 162 شبان روز پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
سرده هوا؟
چقدر مثلا؟
در حدی که آدم بلرزه.
سرمایی که این روزها مصرف گاز رو به شدت افزایش داده.
میدونید بیشترین مصرف گاز کشور تو چه بخشی؟
بخش خانگی باید.
بخش خانگی. عددش رو شنیدین تو اخبار یا نه؟
نمیدونم.
بگم 500 میلیون شروع میشه.
انرژی که حتی در این روزهای سرد هم قابلیت صرفه‌جویی را دارد.
10% صرفه‌جویی امکان پذیر هست.
صرفه‌جویی با یک حساب و کتاب.
میشه 10 تا 500 میلیون
میشه 50.
50 چی؟
50 دیگه
میشه
50 میلیون.
50 میلیون.
آره.
این روزا شده نقل و نبات محافل مختلف.
بله.
ای میگم 50 میلیون.
بله.
برای گاز مصرف. آره.
صرفه‌جویی
گاز. آره.
چقدر مثلا گاز مصرفش میشه 50 میلیون؟
خب میشه مثلا چند روز رو مثلا در نظر بگیر، مثلا یه شاید مثلا مصرف یه هفته مثلا میشه.
حالا این فیلمو ببینیم با هم.
50 میلیون مکعب مصرف گاز مثلا به اندازه مصرف 5 استان کشور: همدان، لرستان، کردستان، کرمانشاه و ایلام. یا مثلا به اندازه مصرف 3 استان سرسیری کشور مثل آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه. 50 میلیون متر مکعب در روز یعنی به اندازه مصرف 3 استان کشور مثل اصفهان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد.
لازمه چیه این روزهای سر؟
باید صرفه‌جویی بکنه.
این پویش رو دیدین؟
بله.
2 درجه.
بله بله.
پویشی که با دعوت رئیس جمهور آغاز شد.
گرمایش خونه هامون و محل کارمون رو تا جایی که میتونیم کنترل کنیم.
از مردم خواستم تا یکی رو به پویش کاهش 2 درجه دما دعوت کنن.
دوستم و فهیم خانم رو دعوت میکنم.
که به پویش 2 درجه
کاهش. 2 درجه کاهش به پیونده.
من بچه دانشگاه مون رو به چیز دعوت میکنم.
پسرم.
بهش بگی دیگه.
میگم پیمان جونم به این پویش بیا به پیوند.
برادرام و خانوادم و
خلاصه این که با صرفه‌جویی در مصرف گاز همگیمون میتونیم کمک بزرگی به پایداری شبکه گازرسانی کشورمون بکنیم. جاسم سمری، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
تلاوت، تحقیق، ترتیل در رادیو تلاوت.
اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق.
موج اف ام، ردیف 101.5 مگاهرتز، شبکه رادیویی تلاوت. شماره 162 روابط عمومی صدا و سیما آماده.